بسم الله الرحمن الرحیم وقتل علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض واتبع هواه كمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون عناصر محوری این بخش از بحث چند تاست یکی فرق بین نعمت الهی و نعمت تبهکاران است که هرچه نعمت است به ذات اقدس اله منصوب است و هرچه نعمت است به سوی اختیار تبهکاران منصوب است بر اساس این تعدو نعمت الله فلا تحصوها و ما بکن من نعمت من الله و آیات دیگر تمام اون چیزی در این بخش است از قبیل نعم به خدا نسبت داده شد و از قبیل نقم به این شخص تبهکار اسناد داده شد جریان ایتای آیات که نعمت است به کرامت خدا به خود اسناد داد تمود به این که آتیناه آیاتنا جریان مشیعت رفعت را به خود اسناد داد فمول برو شئنا و رفعناه بها اینها حسناتی است که به خدا منصوب است ما بکن من نعمتن که من الله اما جریان انطلاق از آیات که نعمت است به خود این شخص تبهکار منصوب است فمول تنسلخ منها جریان حدود الالعرض به گرایش به زمین که سیئه و نعمت است به خود این شخص تبهکار اسناد داد و بود اخلده الالعرض و تبع هوا بنابراین اون چه در این آیات از نعمتها محسوب است به خدا منصوب است و اون چه نعمت است به سوی اختیار اوست مطلب دیگران است که همونطوری که حب الدنیا رأس کل خطیئه در این جریان هم حب دنیا نقش محوری را تمام این سیئات داشت این شخص دنیا دوست حب نفس هم منشأش حب دنیاست البته حب دنیا رأس خود به خطیه است وقتی انسان خود را دوست داشت هرچه دارد برای خود می خواهد اگر هم آیات الهی را داراست از او به عنوان وسیله استفاده می کند برای تأمین دنیای خود بابی را که مرحوم کرهند اصفهان لعله در کتاب شریف کافی و سایر محدثین در جوامع روایشون باز کردن به عنوان باب مستأکل به علم مستأکل به علم آن است که علومی را که ذات اقدس اله به او عطا کرده است او را در راه باطل صرف کند یعنی یا احقاق باطل یا ابطال حق قهرن چنین انسانی علم را وسیله قرار میدهد برای رهیابی خودش به مقصد بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه هم این است که هرگز کسی از راه باطل به مقصد صحیح نمیرسد این سخن که هدف وسیله را توجیه میکند در مکتب عقل و نقل باطل است اون بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه است که من ها ول امرن معصیت الله کان افرد ما یرجو و اسرع لمجیع ما یهزه این رو قالب محدثین از سالان شهیدان سلام الله نعم کردن صاحب تعهد اول هم نعم کردن یعنی اگر کسی بخواد از راه گناه به مقصد برسد زودتر از دیگران سقوط می کند برای اینکه مقصد صحیح راه صحیح می طلبد با راه باطل که نمی شود به مقصد صحیح رسید هرگز هدف وسیله را تبرید و توجیه نمی کند هدف وسیله خاص خود را دارد و هر وسیله برای رسیدن مقصود خاص تنظیم شده است فرمود اگر کسی بخواهد از راه گناه و مقصد برسد زودتر از دیگران به شاه می افتد من ها و الامر و معصیت الله کان احوت لما یرجو و و اسرع لبتی امایت کرد. این شخص در اثر حب دنیا رأس کل خطیئه و پیروی هوا خواست از راه احقاق باطل و ابطال حق به دنیا برسد، زودتر از دیگران سقوط کرده و بدتر از دیگران هم سقوط کرده. مطلب عنصری بعدی آن است که چنین موجودی تقریبا از شیطان هم جلو میزند، که گاهی برخی از شیاطین الانس گرچه ممکن است از ابلیس معروف جلو نزنند ولی از سایر شیاطین جلو میزنند. ابلیس همون کسی بود که سابقه 6000 ساله عبادت همه را یک جا سوزوند، که وجود بارک دست امیر المؤمنین سلام الله علیه طبق نقل های قبلی همون به این که این 6000 سنه خدا را عبادت کرد، معلوم نیست که سال دنیا مراد است، یعنی سالی که 365 روز است، یا سال آخرت مراد است که هر روزش که الستن تیمن ما تعدون. یه همچه موجودی اصلا دومی ندارد، تا کنون کسی خرق نشده است، اینقدر غضبناک و عصبانی، اونم رو در روی خدا که محصول 6000 ساله خود را یک جا آتش بده، اونم برای عبد بسوزه. مثل ابلیس کسی نیست، اما شیاطینی که زیر مجموعه ابلیس هست اونا درکاتی دارند. بعضی از اونها از بعضی از انسانها که جز شیاطین الانسان درکه اونها پایین تر است، و بعضی از انسانها که جز شیاطین الانسان درکه اونها از درکه شیاطین الجن بدتر است. پس اگر در این آیه آمده که فأتبعه الشیطان، گرچه این اتبعه به معنای تبعه و لحقه و ادرکه است، اون طوری که فرعون دنبال کرده تعقیب کرده بنی اسرائیل تا به اونها برسه، اینجا بنی پیروی نیست، بنی تعقیب است. لکن اگر هم اونجا اتبعه مهم معنای پیروی باشد، برخی از شیاطین دنبال روی برخی از شیاطین انسان، یعنی بعضی از انسان‌های پلید از بعضی از شیطان‌ها بدترند، درکی اونها پایین‌تر است. همونطوری که برخی از مؤمنان پرهیزکار از برخی از فرشتگان بالاترند، درجاتشون بالاتر است، برخی از انسان‌های تبهکار از بعضی از شیاطین تبهکار درکات اونها پایین‌تر است، تا برسد به جایی که این در منافقین وقتی درک رست سر من الله. خب پس گرچه اتبعهو به معنای ادرکهو و لحقهوست، نظیر اون آیاتی که دلالت میکرد به این که فرعون حرکت کرده تا بنی اسرائیل تعقیب کند، اونها را ادراک کند و بگیرد، فاتبعوهم که فرعون شده پیرو بنی اسرائیل، یعنی اونا را تعقیب کرده نه دنبال روی اونها، به معنای تابع بودن نیست این آیه اونا که خیال کردن، ولی چون معنای تبعیت در او اشراب شده است و این کلمه بالاخره دنبال روی را و همراه دارد، میتوان استفاده کرد که بعضی از انسانهای تبهکار از بعضی از شیاطین پسترن، چون شیاطین و انس و جن زیر مجموعه ابلیسن. خب لذا فرمود فأتبعه الشیطان بخان من القاب. آروسی میگوید که اوهن الاغوال این است که ما بگوییم این شخصی که آیات الهی به او داده شد فرعون است، وطلا علیهم نبر لذی آتینه و آیاتنا، بگن اوهن الاغوال این است. در نوبت های قبل هم اشاره شد که این قوم خیلی ضعیف است، و اینکه گرچه در سوره طه دارد که ما آیات را نشون دادیم، اما سخن از ارائه آیات است نه ایتای آیات، و در آیه محل بحث سخن از ایتای آیات است. این ضرب آیه به آیه است که منهی است. در روایات دارد که آیات به هم نزنیم، من ضرب القرآن بعضه به بعض فقط کفر، نه من فسر القرآن بعضه به بعض. خدا علیه السلام با کمک بعض از آیات دیگر تفسیر می کردن. اونا که خواستن دست دوز را تا دوش قطع کنن، حضرت فرمود نه، دست گاهی به معنی زن، دست گاهی به معنی مرفق است. آیه تیمم داریم، آیه وضو داریم. خود ائمه استشهاد میکردن راه تفسیر قرآن، قرآن را یاد میدادن. اونجا که دارد من ضرب القرآن بعضه و بعض قد کفر، یعنی به هم بریده، به هم، یعنی این آتینا رو با عرینا خلط بکنه. اونجا سخن از ارائه آیات، اونجا سخن از ایتای آیات. مطلب دیگر اون است که این تقابل لغوی خیلی از برکات را به همراه دارد. در اینجا این رفعت ولو شئنا لرفعناه بها یه واسطه العقد است بین اون انصراف و بین اخلاد الالعرض. فرمود تنسلخ منها فأتبعه الشیطان فکار من القابین. این قبل ولو شئنا لرفعناه بها، این وسط، ولکنه اخلد الالعرض و تبع هوا، این سوم. این لو شئنا لرفعنا چه وسط قرار گرفت بین انسلاخ و اخلاق، هم انسلاخ را معنا می کند هم اخلاق را معنا می کند. می فهمد به این که اگر ما می خواستیم او را بالا می بود، معلوم می شود اونجا که انسلاخ است یه انسلاخ عمودی است، نه افقی. یه وقت است که مار از پوست بیرون میاد، خب این از کمال بیرون نیامده. یه وقت انطلاق است، یعنی کسی از اون مرتبه بالا حبوط می کند، مثل این که ذات اقدس الهی به خود شیطان فرمود فهبت منها اینکه من از ساقرین. اینجا پایین دا باکه اینجا جای تکبر نیست، ما یکون لفرد تکبر فیها، خب اینجا که جای متکبران دید پایین برو و بیرون برو. جایی که متکبران اونجا زندگی میکنن اون طبقه سفلای زندگی. فهبت منها فما یکونو لکه انت تکبر فیها، در این منظرت جا برای تکبر نیست، باید پایین بیاید. چنین کار میگن حبوط، چون اون انسلاخ در مقابل این رفعت قرار گرفت، معلوم میشود وضعت از حبوط است و سقوط. این رفعت اون انطلاق را توجیه میکند که معنی حبوب، چه این که این اخلاد را هم تعبیر میکند که این اخلاد معنی حبوب است. اخلاد الالعرض یعنی حبوب و سقار و وهن و سستی و ضعف و فرومایگی. زمین از اون جهت که زمین است بد نیست، اما اخلاد به دنیا فرومایگی. این فرومایگی را ما از اخلاد الالعرض به قرینه تقابل با رفعت می‌فهمیم. اونجا فرمود ولو شئنا لرفعناه بها، پس معلوم میشه که به رفعت نرسیده است. مقابل رفعت رضعت است و سفالت است و فرومایگی. پس این رفعتی که در وسط قرار گرفت همون انصراف را تفسیر می‌کند که معنی هبوط است، هم این اخلاد الالعرض را توجیه می کند که معنی سفالت و فرومایگی است. مطلب بعدی آن است که این کلمه قصص مصدر است و معنای مفعول، مثل خلق معنی مخلوق. اینجا قصص که مصدر است معنی قصه است، معنی مقصوص است. اضافه بود تقص و سل قصص، مثل که فهمون خلق الخلق یعنی خلق المخلوق، نگستان خلق این آفریدن را خلق بکنند. خلق الخلق من غیر رویه، وقتی که در نهج البلاغه آمد از ذات اقدس اله خلق را آفرید، یعنی مخلوق را، وگرنه خلق معنی مصدر یعنی آفریدن را کسی نمی آفریده. قصص به معنای داستان سرایی را که کسی نمی سراید، داستان را می سراید نه داستان سرایی را. پس قصص مصدر است معنی مفهوم. مطلب بعدی آن است که در قالب این موارد ممکن بود به ضمیر اکتفا بشود، ولی نه تنها به ضمیر اکتفا نشد، با اسم ظاهر ذکر شد، با بلکه اون وضع هم ذکر شد. مثلا در آیه 176 همین سوره مبارکه عراق همون که ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بعد فرمود تا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، خب باید می فرمود تا مثلهم. ذکر اسم ظاهر با اینکه ضمیر مناسب بود برای آن است که تصریح کند به اصل مطلب یک، و وصف پلیدی این پلیدان را هم بازگو کند دو، اونگاه یک حلقه ارتباطی باشد برای بعدی که اگر بعد بخواد ضمیر ذکر کند این ضمیر به این مرجع برگردد سه، وگرنه اگر می فهمد ذالکه مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا بعد می فهمد تا مثلهم، این کافی بود. اما در بار دوم فهمود تا مثلا القوم الذین کذبوا، هم اسم ظاهر آورد هم وصف شما آورد تا سبب ذکر شود. نکته دیگر آن است که با اینکه مثل را به صورت روشن بیان کرد به فاصله هم با این مثل نبود، به جای اینکه بفرماید هازا مثل القوم الذین کذبوا همون ذالکه، اصلا نمیخواد اینا در حریم قرآن را پیدا کنند. اما اونا گاهی کسی در محضر مولا نشسته است ولی اون مولای حکیم نمیخواد او رو دیده بنگرد، میگد او گفت. گاهی ذالکه به جای هازا می نشیند تکریما، مثل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، مثلی که بنده ای که در حضور مولا نشسته است به جای اینکه بگوید این مولا بعد اون مولا. گاهی هم مولا برای تحقیر بنده تبهکار به جای اینکه بگوید این بنده بعد اون بنده. در این مورد به جای اینکه خدا فرمود هازا مثل القوم الذین، برای اینکه همین اکنون عبارت تمام شد و جای هازاست نه ذالکه، اما برای تبعید اینها از ساحت قرآن کریم که کلام خداست تعبیر به ذالکه شده است. ذالکه مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلهم یتفکرون. این لعلهم یتفکرون برای همه ما هاست، یک زنگ خطر است که حالا اون زنگ خطر را هم باید عرض بکنیم. بعد فرمود به این که سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا و انفسهم کانوا یظلمون، اینا گرفتار تو تبهکاری و مشکل بودن، این که به دین اهانت کردن، آیات الهی تکذیب کردن، این که به خودشون ستم کردن. این چی نیست که اینا بتوانند به دین ستم بکنن یا به خدا ستم بکنن، چون هر کسی بد میکند مستقیما به خود بد میکند، اون آثار بلعرض گناه به دیگری میرسد. قبلا این بحث گذشت که اگر کسی در درون اتاق نشیمن خود کنیفی حفر کرد تمام بوی بد فاضلاب دامنگیر خود اوست. حالا گاهی هم در اتاق باز میشود یک بادی میزند نسیمی و شامه رهگذر را متاثر میکند، همین. ممکن نیست عقلا و نقلا کسی بتواند به دیگری بد کند. یه قدری که آدم آشنا بشه بعضی از علوم منوش محال این کار، به ذات هر که بد می کند به خیشتن خیش بد می کند، گلو کسی رو بخواد بخوشد بالاتر از قد می کنی، بدتر از قد ذات در حریم خود که من یقتل مؤمن متعمدن فجزاه و جهنم و خالدن، اینجا تأمین کرده سایه این گناه و این خطر به دیگری رسید، او حالا بهشت می روید یا نه بهشت هم نروید، بالاخره یه مقداری آسیب می بیند، یه چند لحظه آسیب می بیند، بعد هم مشمول رحمت خداست. هیچ ممکن نیست کسی به کسی ظلم بکند مگر بالعرض، چون که هیچ ممکن نیست کسی به کسی احسان بکند مگر بالعرض. هر کسی احسان می کند اولا به ذات در بار خودش، مثل که در شبستان جان خودش یک گلستانی یک بوستانی تأسیس کرد دائما روح ریحان است، گایم در اتاق دلش باز می شود و نسیمی به آبر می رسد، آبر از کنار او می گذرد، یک بهره شامه او می برد. وگرنه این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، این لام لام پیوند و اختصاص است. هر کسی بد می کند اولا به بساط با خود می کند، ثانیا به بالعرض با دیگری، چه این که هر کسی احسان می کند اولا به بساط با خودش احسان می کند، ثانیا به بالعرض با دیگری. لذا فرمود و انفسهم هم کامیان بود. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله یه هدایت تکوینی دارد که اون امر تکوینی است، یه هدایت تشریعی دارد که اون امر تشریعی. هدایت تکوینی او اسیان پذیر نیست، هر جایی که هدایت تکوینی حق تعالی بیاید همون کن فیکون است و اطاعت رو به همراه دارد، با امر تکوینی حاصل می شود. انما امر او ازا اراده شد ان یقول لو کن فیکون. هدایت تشریع او با امر تشریع اوست، امر تشریع او کار بنده، خدا بنده را دستور می دهد که کاری بکن، بنده مختار است، یا راه حق را طی می‌کند، طریق الهدى طریق الحق به هم دراده، انا هدینا النجده اما شاکر و اما کفور. خب پس اگر امر تشریعی باشد اسیان پذیر است و اگر امر تکوینی باشد اسیان پذیر است. آیات قرآن درباره هدایت هم درست است، درباره هدایت تشریعی فرمود ما یه در هدایت کردیم اونا قبول نکردن، نظیر آن که در باره سمود فموتمد و اما سمود فهدیناها اما فاستحب بالعمى علی الهدى، ما اینا راه نمایی کردیم، اینا بی راه رفتن و حاضر نشدن راهی را که ما به اونها ارائه کردیم طی کنن. آیه 17 سوره بارکه فصلت این است، و اما سمود فهدیناها اما فاستحب بالعمى علی الهدى، اینا حرمانو بوش ندادن، این هدایت تشریعی است، یعنی با عقل هدایت کردیم، با فکرت هدایت کردیم، از درون با وحی و رسالت و الهام ائمه علیهم السلام و اولیای الهی و انبیاء علیهم السلام، از بیرون این هدایت تشریعی جلوی اختیار و آزادی کسی رو نمیگیره، این تکمیناً آزاد از هر راه خواست طی میکنند. حالا ما هدایت کردیم اما اینا کوری را بر هدایت ترجیح داد. در آیه محل بحث بود من یهد الله فهو المهتدی، بدون تخلف هر کرا خدا هدایت بکند یقینا و مهتدی، این میشه هدایت تکوینی. این همان است که اینما امرو ازارشن یقول لو کن فیکون. این هدایت تکوینی به این آسانی نصیب کسی نمیشود، اگر کسی با داشتن عقل و فطرت از درون، وحی و کتاب و سنت و معصومین علیه السلام از بیرون معتقد بود، متخلق بود، عامل به احکام بود، چند قدمی پیش رفت، راه گناه برای او باز بود و امتحان خوبی داد، راه تقوا را طی کرد، از اون به بعد مشمول عنایت الهی می شود، می بینیم گرایش به فضیلت دارد، کارهای خوب را به خوبی انجام می دهد، کارهای بد را یا اصلا انجام نمی دهد، یا اگر انجام بدهد خیلی به زحمت انجام می دهد، خیلی باید وادارش بکنند به گناه. چنین آدمی کم کم توفیق آن را پیدا میکند که از یه هدایت تکوینی علاقمند بشود، ببینید قلبش به یک سمت گرایش پیدا میکند، مائل است به یک سمت، وقتی که راه خیر را مقدر کند همه وسایلش برش فراهم است. اگر خدای ناکرده میخواد دست به گناه دراز بکند، ببینید چندین مانع در راه است، میخواد به طرف گناه برود، از اون طرف راه بسته، از اون طرف یه رفیق رو صدا میکنند، از اون طرف تلفن میکنند که باش من کار دارم، ده تا مانع ذات اقدس الهی ایجاد میکنند که این نیفتد. اگر بخواد یه کار خیر انجام بدهد همه وسایل را خدا فراهم میکند، اما من اعطا و اتقا و صدق برسنا فسن و یسر و لیسرا، چه این که اما من بخل و استغنا و کذب برسنا فسن و یسر و لیسرا، بعضی ها را اونجو آمده. خب چرا وسیله فراهم کردن چرا اختیار هم در نظام تکوین محدود است؟ برای اینکه آدم اگر چیزی علاقمند بود با اختیار انجام میده، هدایت تکوینی نیست، برای که با علاقه این کار انجام میده. انسان چرا وقت تشنه شد آب میخوره؟ چون علاقه منده به حیات خود، علاقه منده. چرا درست شد غذا میخوره؟ یه همچه کشش و گرایش پیدا میشود. اما هیچ که نمیتواند بگه من مجبورم غذا بخورم. نه، اونه که احتیاج به غذا میخورن عالمن آمدن، با اینکه میدونن که اگر نخورن میمیرن، اون نمیتواند. اختیار از کسی گرفته نمیشود، اون تیسیر است. یعنی ما وسیله راحت میکنیم. بعضی به زحمت نماز اول وقت میخونن، بعضی اصلا که نماز اول وقت نخونن یه چیزی از اونها فوت شده. قرار آن است که اختیار از هیچ کس گرفته نمیشود در هیچ مرحله. خب الان همه ما وقتی تشنه شدیم آب و زراب رو میدوشیم. یه آدم متقی نسبت به حسنات و مستحبات و کارهای خیر برای اون مثل آب زلاله، در حال که میتونه نموشه. لذا در اون آیه سوره فصلت ثمود ما هدایت کردیم، ثمود نپذیرو. در اینجا به درس قاطعه فرمود هر که را خدا هدایت بکند او مهتدی هست. من یهد الله فهو المهتدی. خب این که تخصیص از این نیست که بعضی این چینین بعضی این کنان میکنه، بس این هدایت ها درسته و در هر دو حال البته اختیار انسان محدود است. به ذات اقدس اله هم وقتی کار را بخواد انجام بدهد از راه مبادی و علل و اسبابش انجام میده. خب پس من یهد الله و فاول مقتدی. اما فبود به من یوزلل، کسی که خدا او را گمراه بکند او در حقیقت فرمایش را باخته است. قبلا هم گذشت که هدایت ذات اقدس اله دو قسم است، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی. ولی ازلال ذات اقدس اله یک قسم است، اون ازلال کیفری است و هرگز ذات اقدس اله ازلال ابتدایی ندارد که ابتداعا کسی رو گمراه بکند، بلکه ابتداعا هدایت تشریعی دارد، گرایش دارد، اون الهام درونی هم او را همراهی میکند. و اگر کسی بیراه رفت خدا مهلت بدهد راه توبه به اینابه رو باز بکند. طب بیان نورانی حضرت سجاد که انت الذی فتحت لعباده که بابا الی عفو که به سمیته توبه، این راه رو باز بکنند. اگر دید با همه این راه ها شخص بیراه میلود، اونگاه او رو گمراه میکند. پس ازدارش کیفریست نپاداشی اولا. ثانیا معنی ازدارم بعد ملکه برمیگردد، نه یه چیزی نیست به نام زلالت که خدا بود بدهد. اون لطف خاص خود را دیگه از اون بعد بود نمیدهد. ثانیاً که ازلالی امر عدمی است، نه یه چیزی است به نام زلالت خدا به کسی بدهد، نه لطف شرها میکنه او را به حال خودش با میگذاره و دون سقوط میکنه. مطلب بعدی آن است که هدایت تکوینی تحت اختیار ذات اقدس اله است، ولی مخالف با اختیار انسانی که نیست، چون خدا به اون نسبت میده، بلد اون مهتدی است، قبول کرد. هر موجود را ذات اقدس اله با حفظ مبادی و عللش او رو رهبری میکنه. یه موجود متفکر مختار را از راه اختیار رهبری میکنه. مطلب مهم که سرنوشت ساز است برای همه ما این است که ذات اقدس اله در سوره مبارکه انعام خوندیم که فرمود مؤدبانه حرف بزنید و ادیبانه عمل بکنید، کسی را نرنجانید، صبر نکنید بمانند. حتی فرمود بت‌های بت‌پرست‌ها را پوش نگویید، برای اینکه بالاخره این سنگ و چوب گرچه دست تراش اونها پیش اونها محترم، و اگر شما به سنگ و چوب بت پرست ها در بتکده بد بگویی، اونا هم برمیگردن به معبود شما بد میگویند. لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدلا بغیر علم. یعنی لا تسب اون اصنام و اوثانی که بت پرست ها اونها را بدون علم یعنی جاهلانه میخوانند، اون اسنام و اوثان را بد نگویی، وگرنه فحش گفتن یه چیز آسانی است. اونم برمیگردن معبود شما را فحش میگوین. لا تسب الذین یعنی اسنام و اوثان، میاد اون من نویدا و یسوب الله هستند غیره. البته یه روزی هم میرسد که اگر نوبت کار ابراهیمی شد دست به تبر بکنید که جعل هم جزاز الا کبیر الله، اما یه مبارزه خلیلی میخواهد. وگرنه در مبارزات فرهنگی شما اگر بد بگید اونم بد میگه. این یه مسئله که مخصوصا سر بارک الان گذاشت. یه مسئله این است که ذات اقدس الله خودش از این تعبیرات یاد دارد، گاهی به عنکبوت، گاهی به مگس، گاهی به حمار، گاهی به کلب. اینا چیه؟ اینا سببه یا نه اینها رازگوییست و رمزگوییست و حقیقت گوییست؟ می فرماد یه عده حمارم میگی نه فردا روشن می شود. این فوش نیست. اگر کسی هم چشم ملکوت داشته باشد همکنون میبیند. اما اون کاری که وجود باره که امام سجاد سلام الله در سرزمین عرفات کرده است. خب اونایی که اهل ولایت نبودن به چشم شاگرد امام سجاد چی دیده شدن؟ اون شاگرد که به برکت امام سجاد عرض کرد ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، حضرت همون نه ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، حاجی ها خیلی کم هست، نال زیاده است. از که این همه جمعیت کم هم حضرت اشاره کرد پرده طبیعی از جلوی چشمان ملکوتی او گرفته شد. او دید در سرهای عرفات هرچه از حیوان هست به چند نفر ایشیه هم همونها بودن که اهل ولایت بودن. خب اگر کسی اون برکت نصیب شد واقع را میبینن. اگر ذات اقدس الله همون این هو بالله کل انعام بل هم عذر، این سب نیست، میگه نه فردا روشن میشه. این هم که فوض مسئله هم که مسئله کل عالمی بی عمل، میگه نه فردا روشن میشه. این سب نیست، این بیان واقعیت است. یه عده امروز میبینن یه عده فردا. مسئله مهم آن است که یه وقتی عالمی که خب اگر بخواهند که معجزه انجامش نشون بده، خیلی از معجزات نشون دادن دیگه، چرا اگر میخواستم میدیدم. امروز هم همیشه مخاطب دارد. اگر بخواهند میشود و اگر برهان را بیندیشد، برهانی را همراهی میکند که انسان دو سیر جوهری که دارد در باطن خود حیوانات گوناگونی داره میپروراند. منتها از دور اینا دستی بر قرآن دارند، نه به آیات قرآن، نه به مبادی قرآن، نه به احادیث، نه مبادی حدیثی که آشنا نیستن. اگر آشنا بشن معلوم شود که انسان دارد یا به سمت فرشته شدن حرکت میکنند یا به سمت کون و غرده و بوزنی شدن حرکت میکنند. برطرقی فرمود به این که یه وقتی کسی بودپرست ذات اقدس الله فرمود که بودپرستی مثل پناهندگی به خانه عنکبوت است، بیش از این نیست. خب در سوره مبارکه عنکبوت به یه حیوان مثل زد، او هنر و بیوت لبیتون عنکبوت است. اما این دیگه اونچنون وحناور نیست، اونچنون تحقیرآمیز نیست. همو تمسک به ولای غیر خدا مثل اعتصام به بیت عنکبوت است. به این او هنر بیوت لبیتون عنکبوت، این یه مثل مال شرک و مشرکین و معبودان است. یه مسئله هم در سوره مبارکه حج در بخش پایانی سوره حج زد یا ایها الناس داره به مثلا فسته مولن که اون چیزا که شما میپرستید مثل ذباب است که اگر این یسلوب هما ذباب شیئن لا یستنقذون من ضعفت طالب المطلوب. اینا نمیتونن در برابر یه مگس مقاومت کنن، این بتهای شما که معبود شما و ارباب شما. هم مگس که مطلوب است ضعیف است، همین بت‌های شما که بخوان از خودشون حمایت بکنن ضعیف است. خب اینا ضعیف‌تر از مگس هستن یا در حد مگس. این یه مثالی است معقول اما اونچنان تحقیرآمیز نیست. وقتی نوبت به انسان‌ها میرسد که به شریعت مرتبطن، حجت بالغی حق به اونها رسیده است، اما عالمن آمدن نبذه و برا ظهورهم، اونگاه مثال حمار است و بدتر از او علما. اینها این امتی که دین را پس میزنند دو قسم، توده مردم اند و علمای اونها. توده مردم همان که دستور مبارکه جمعه مشخص شد که مثل الذین هم به تورات و مقام یهودا که مثل حماری اهل است. علمای اونها همینن که دستور مبارکه اعراف محل بحث است که این مثلش که مثل کلب است که وقت علیه نبی الذی آتینا و آیاتنا فانسلخ منها. از او بدتر دیگه احدی نیست، از عالم بی عمل بدتر احدی دیگه نیست، از مشرک بدتر است. من که یه عوام است که بخره، از یهودی بی عمل بدتر است، بلکه یهودی بی عمل فرقه عوام بی عمل دیگه. اما عالم بی عمل که معاذ الله بعد از این که حجیت کتاب رو اطرف برای او بیان و روش شد، معاذ الله برگردد نداشت. اینه که شهاب الدین سهروردی این نامه ای برای فخررازی نوشت و متن اون نامه تا حدودی در تفسیر آلوسی هست که میگوید این که شنیده ای علما و رضی انبیاین، اون علمایی هن که به حسن عاقبت متنعمن، نه مترسمین اونه که علوم رسمی دارن. بعد میفرمان به این که اون عالمی وارث پیغمبر است که علمش شکل عمل بگیره و عملش شکل علم بگیره. این ناظر است به اون شعر معروف صاحب ابن عباد که رق الزجاج و رق الخمر و تشابها و تشاکر الامر و کأنما خمر ولا قده و کأنما قده ولا خمر، که اون شعر هم به فارسی به شعرهای روانی در آمده. سهروردی به امام رازی میگوید اون عالمی وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم و وارث انبیاء صلی الله علیه و سلم است که علم شکل عمل بگیرد. از بس این علم و عمل آمیز، از بس ظریف شد، وقتی علم این آقا را میبینید مثل این که دارید عمل دارید، و از بس عملش عالمانه است، وقتی رفتارش رو میبینید مثل که دارید پای درس استاد میشینید. تشاکل علم و عمل به این است. یه وقت آدم در جای حرف میزند، گاهی عمل میکند، گاهی عمل نمیکند، فاصله بین علم و عمل خیلی است. گاهی هرچه میگوید عمل میکند و گاهی هم هرچه دستور داد خودش سابقا عمل میکند، واقعا عمل میکند، معنا عمل میکند و عمل او هم به استناد علم است. این علمش از بس شفاف و روشن است که به اتقان عمل رسید، و عمل او از بس عالمانه است که شفاف شده، رنگ علم گرفته. پس اگر کسی پای درس چنین عالمی که وارث انبیاء بنشیند، مثل که درد میبیند او عمل می. اگر عمل او را ببیند مثل که داره کتاب او، این تشاکل علم و عمل است. بعد در اون نامه مرقوم فرمود به اینکه خطر هوا خطر کمی نیست. بعضی اشیاء هستن که مهلکن، بعضی مستهلکن. مثلا اگر شما یه ظرف بزرگی از آش تهیه کنی، یه قطره خاک، یه غباری تو خودن خاک حرام است، یه مختصر خاک در این آش، در این ظرف آش مذروف برود، این دیگه مستهلک است، خوردن او حلال است، خوردن خاک حرام است. ولی حالا که در مذروف در این آش زیاد رفته مستهلک شده، خودش حلال. حالا اگه یه قصر خون رفته چی؟ این قصر خون مهلک است، مستهلک نمیشود، همه اون ظرف نریزید. این چه نیست که حالا این ظرف آش چون بزرگ است یه قطره خون مستهلک بشه، این قطره خون مهلک است، مستهلک نیست. سهروردی به امام رازی میگه یه قطره هوای دریای علم را هلاکت می‌رسونه. یه کمی هوا، یه کمی هوا مثل یه قطره خونه، کافی است که وقتی در فضای علم عالم را پیدا کرد همه را آلوده کنه. اینه که میگوید دیگران اگر بخواهن از علم علما استفاده کنند، همونطوری که خود علما باید دائما در مراقبت باشند، توده مردم اگر مائلن عالمان راستی داشته باشند و از علوم اونها بهره برن، مرتب دعا کنن که خدا اینا را از خطر هوا نجات بده. اون بیدار دلان علما را دعا کنن که آلوده نشدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمدلله.